ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی احترامی به درخواست چین خواند. رسانه‌های دولتی روسیه از حضور در ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منع شدند. و یکی از اعضای ستاد حسن روحانی در ایلام به اتهام توهین به امام هشتم شیعیان بازداشت شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی گزارش شده است که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا، این موشک میانبرد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی‌احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهور شی جین پینگ خواند. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه بکند. درباره بحران در شبه جزیره کره در ادامه همین بخش خبری مصاحبه تحلیلی داریم که دیرتر خواهیم شنید. ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای خبرنگاران دو رسانه دولتی روسیه کارت ورود به این ستاد را صادر نکرد. آقای مکرون و اعضای ستاد او پیش از این نیز دو بار خبرگزاری راشا تودی و اسپوتنیک را به انتشار خبرهای جعلی درباره این نامزد انتخابات فرانسه متهم کرده بودند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه از تصمیم جدید ستاد امانوئل مکرون انتقاد کرد و آن را ظالمانه و تبعیض‌آمیز خواند. شماری از رسانه‌های روسی پیش از این امانوئل مکرون را آلت دست آمریکا خوانده و از رقیب او مارین لوپن پشتیبانی کرده بودند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است کمتر از 10 روز دیگر بین این دو رقیب شهروندان فرانسه یکی را انتخاب کنند. مقام‌های قضایی ایلام از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی به خاطر آنچه توهین به امام رضا عنوان شده خبر دادند و امام جمعه این شهر نیز روز شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. بنابر ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام در سخنانی خطاب به امام هشتم شیعیان از جمله میگوید: از خان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی های محروم همان هم دشت نکردیم. پایان نقل قول. سخنان این مجری واکنش شدید شماری از روحانیون محافظه‌کار ایران از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی را در پی داشت و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی نیز خواستار برخورد با آن شده بود. به گفته دادگستری استان ایلام، ماموران وزارت اطلاعات این مجری را در شهرستان ایوان بازداشت کردند. نخستین مناظره بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه انجام شد. پیشتر بحث‌هایی درباره پخش این برنامه به صورت زنده در گرفته بود که در نهایت این مناظره به صورت زنده و به مدت 3 ساعت پخش شد. در طول این مناظره 6 نامزد ریاست جمهوری به نقد دیدگاه‌های یکدیگر در زمینه مسائل اجتماعی اقتصادی از جمله اشتغال، حاشیه‌نشینی، فاصله طبقاتی و مسکن برای زوج‌های جوان و همچنین وضعیت محیط زیست پرداختند. در جریان این مناظره نامزدهای اصولگرا خصوصاً محمد باقر قالیباف به انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی در این زمینه‌ها پرداخت که رئیس جمهوری کنونی و معاون اول او اسحاق جهانگیری به دفاع از سیاست‌های خود پرداختند. دو مناظره بعدی در روزهای 15 و 22 اردیبهشت برگزار خواهد شد. نهادهای بین‌المللی به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات در ایران را غیرآزاد، ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. و ما برگردیم به بحران در شبه جزیره کره. همونطور که در ابتدای خبرها هم شنیدیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان شروع یک جنگ بزرگ با کره شمالی هشدار داده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی مصاحبه‌ای داشته با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده امکان شروع درگیری میان آمریکا و کره شمالی تا چه میزان جدی است. جلیل روشندل:
در درجه اول باید بدونیم که تهدید کره شمالی نسبت به کره جنوبی و ژاپن یک مسئله است که توسط آمریکا خیلی جدی تلقی میشه. اگرچه در صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ مطرح میکنه گفته شده که احتمال این که یک درگیری خیلی شدیدی در پیش باشه وجود داره، ولی آقای وزیر امور خارجه در درجه اول بحث این رو میکنه که مایل به این قضیه از شیوه های دیگری نزدیک بشن و براش یک راه حل سیاسی پیدا بکنن. در یک نقطه هر دوتا مشترک هستن و اون این که هر دوتا امکان کاربرد زور و بازوی نظامی رو منتفی نمیدونن، ولی در هیچ موردی هر دو نفر روی اون عمل نظامی به اصطلاح اولویت اول قائل نیستن.
از سوی ناوگان دریایی آمریکا در آب‌های شبه جزیره کره حضور داره و کره شمالی هم چند روز پیش دست به یک رزمایش نظامی زد. فکر می‌کنید که کره شمالی در برابر تهدیدها به تحریم چه موضعی خواهد داشت؟
کره شمالی سعی می‌کنه از دو طریق روی این تحریم‌ها و هر گونه اقدامی که از طرف متحدین آمریکا و آمریکا صورت بگیره مقاومت بکنه. یکی ایجاد هیجان در داخل و مردم کره شمالی و یکی دیگه از طریق مانورهای نظامی و اینکه خاک آمریکا رو مورد تهدید مستقیم قرار خواهد داد این اقدامات صورت میگیره، در حالی که تا به امروز کره شمالی هنوز مسجل نیست که بتونه موشکایش رو به سمت آمریکا پرتاب بکنه و یا هدفی در آمریکا رو بتونه بهش برسه.
اولویت سیاستگذاری آمریکا و متحدانش در منطقه مثل ژاپن و کره جنوبی در این میان چطور هستش؟ از سوی دیگه واکنش روسیه و چین چه خواهد بود؟
میدونید که ظرف شاید 48 ساعت آینده موشک‌های ضد موشک آمریکا، اون سیستم تاد، در کره جنوبی مستقر خواهند شد و بنابراین کره جنوبی همسو هست با آمریکا، ژاپن هم متحد آمریکا است. البته بحث اصلی در اینجا مسئله چین است که در جلسه شورای امنیت هم نماینده چین دعوت کرد به این که طرفین از طریق خودداری از هر گونه تصمیم گیری تند جلو برن و در این حال هم سعی میکرد بگه که تمام این فشارها رو روی چین نگذارید، در حالی که ما میدونیم که چین 90% مبادلات اقتصادی کره شمالی رو در اختیار داره و یک اهرام بسیار مهمی به حساب میاد. اما اینکه تا چه حد بخواد در مقابل آمریکا مقاومت بکنه و یا از اون اهرام استفاده بکنه مشخص نیست. به طور یقین چین از هیچ گونه اقدام نظامی حمایت نمیکنه، روسیه هم همینطور از اقدام نظامی حمایت نمیکنه، ولی در عین حال راه حل رسیدن به یک تفاهم نهایی چه از جنبه اقتصادی و چه سیاسی تا حد زیادی چین هست. در این حال آمریکا فکر میکنه که جلوی مانورهای نظامی خودش رو با کره جنوبی خواهد گرفت، به شرط اینکه کره شمالی هم جلوی آزمایش ها رو بگیره. در صورت فراهم آمدن چنین زمینه ای اون وقت میتونن دوتا کشور بشینن و مذاکرات سیاسی انجام بدن.
توضیحات جلیل روشنده رو در مصاحبه با همکارم رویا ملکی با هم شنیدیم.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
خواستم از این آقای رئیسی بپرسم با چه روی شما کاندیدای رئیس جمهور شده؟ این همه جوانای مملکت شما دار زدین و تیربارون کردین، اگه شما رئیس جمهور بشین چجوری روتون میشه بدین کشورهای خارج؟
نظامی که سانسور میکنه، نظامی که به کاندیداهای خودش اجازه نمیده که حرف بزنن، مشروعیت نداره و به نظر من اصلا تو این انتخابات نباید شرکت کرد و اگر هم شرکت میکنن باید خیلی دقت بکنن که به چی رأی بدن.
آقای روحانی، روزی که شما به رئیس جمهور انتخاب شدید من فریاد زدم، خوشحال شدم و با مردمم شادی کردم. ولی بعد از این 4 سال میبینم همیشه قشر ضعیف بوده که صدمه خورده. اون تحولی که مردم توقع داشتن از چهره پر از محبت شما و لبخندهای شیرین شما که فکر میکنم روزگارم شیرین شه به هیچ وجه پیش نیومد. شما ما مستمری به گیراه حقوقمون رو قطع کردین به جرم این که یه اقامت در خارج از کشور داریم. فقط شما فکر کردین که کسی که در این حقوق رو از ایران میگیره در چه شرایطی هستش که حاضر شده این مشکلات رو برای خودش هموار بکنه بیاد این پول رو بگیره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا شامگاه جمعه در پایان همایش یک روزه‌ای در مالت موافقت خود را با ادامه گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه ابراز کردند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همزمان با اعلام این تصمیم ادامه این گونه مذاکرات را به مواردی از جمله رعایت حقوق بشر، مردم سالاری و پایبندی به اصول و موازین بنیادین اروپا از سوی دولت ترکیه گره زد. از طرفی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روز شنبه گفت اگر دولت ترکیه قانون مجازات اعدام را بار دیگر به مرحله اجرا درآورد باید برای همیشه از پیوستن به اتحادیه اروپا خداحافظی کند. درباره نشست مالت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 12 روز از برگزاری همه‌پرسی بحث برانگیز تغییر قانون اساسی در ترکیه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه با این هدف در شهر والتا پایتخت مالت گرد هم آمدند تا درباره ادامه و یا قطع مذاکرات بر سر ورود ترکیه به این اتحادیه رایزنی کنند. در پایان این نشست، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اعلام کرد وزیران خارجه این اتحادیه سرانجام به این توافق دست یافتند که نتایج رفراندوم مناقشه برانگیز اخیر ترکیه را بپذیرند. وی سپس گفت از این پس دیگر از قطع و یا تعلیق گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خبری نیست و این روند همچنان ادامه می‌یابد. خانم موگرینی همزمان اما یادآور شد پیشرفت در این مذاکرات زمانی به دست می آید که دولت ترکیه ضمن رعایت اصول جهانی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی به مبانی و ارزش‌های بنیادین اروپا هم پایبندی نشان دهد. از طرفی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگویی که در روزنامه‌های روز شنبه منتشر شده تاکید کرده اگر دولت اردوغان به دنبال همه‌پرسی اخیر قانون مجازات اعدام در این کشور را بار دیگر به مرحله اجرا درآورد باید روی قطع کامل مذاکرات در پیوستن به اتحادیه اروپا حساب کند. به دنبال آغاز گفتگوهای مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در 12 سال پیش دولت اردوغان قانون مجازات اعدام در این کشور را ملغا کرد. از طرفی به گزارش خبرگزاری آلمان در همایش مالت به ویژه وزیران خارجه لوکسامبورگ و اتریش مخالف ادامه مذاکرات با ترکیه بودند. جان آسلبورن وزیر خارجه لوکسامبورگ معتقد است ترکیه با برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی اصول یک حکومت مبتنی بر قانون را زیر پا گذاشته و سباستیان کورتس وزیر خارجه اتریش هم گفته مدت هاست که ترکیه پا را از خطوط قرمز اتحادیه اروپا فراتر نهاده. در این میان اما زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیش از شرکت در نشست مالت گفته بود نباید کاری کرد که ترکیه از اردوگاه غرب خارج شود و به روسیه بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به ثانیه‌های این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و یادآوری می‌کنم 20420221122112 رو از دست ندید. بدرود.